چون سنم کم بود لبمو گرفت، گفت بچه جون هر موقع اندازه جسه شدی برگرد.
عجب.
خب جنگ تموم شد و حسرت جهاد بر دل ما موند. دیگه دانشگاه رفتم، ازدواج کردم، اما حسرتش همیشه در دلم بود. یک روز که داشتم میرفتم سر کار، یک بنری جلب توجه کرد. وقتی نگاه کردم چهره شهید سید مصطفی رو دیدم. خدایا این جوون رو من دیده بودم. مسجد می آمد، هیئت می آمد. جوون بسیار با ادبی بود. تلنگری شد برام که خدایا بازم انگار من دارم جا می مونم. بر همین اساس اقدام کردیم برای اعزام برای سوریه. با شهید کریمی آشنا شدم. با گروهان شهید کریمی با هم رفتیم برای سوریه.
بله.
همون ابتدایی هم که رفتیم تو منطقه الحاضر که مستقر شدیم، خیلی مختصرش میکنم، یکی دو روز که اونجا بودیم صحبت پیچید که آقا احتمالاً یک عملیاتی قراره توی خان تومان بشه. باور کنید با بچه هایی که صحبت میکردیم که لحاظ سن از من پایین تر بودن، اما لحاظ ایمان و اعتقاد بسیار بالاتر، با هر کدوم از این بچه ها که صحبت میکردیم که آقا چرا اومدید سوریه، بالاتفاق جواب یکی بود: آمدیم که حضرت زینب برای بار دوم اسیر نشه.
احسنت.
روحیه بچه ها اینجوری بود. هر موقع اینو میگم یاد شهید امیدواری میفتم، نمیتونم نگم اینو. خب شهید امیدواری جوان محجوبی بود.
بله.
اونجا رازی رو فاش کرد برای ما. حسین میگفت خواب دیدم که گروهانو در ظلمات به صف کردن، بانوی سسانه دردانه ای آمد سر صف، دست بعضی از بچه ها رو گرفت از صف و برد بیرون، گفت شماها شهید میشید. که میگفتیم حسین کیا هستن؟ حسین میگفت حاجی خودم رو فقط یادمه، تاریک بود، کسی رو نمیدیدم، اما واقعیت از نوع رفتارش میدیدم که با چه بچه هایی بیشتر داره رفت آمد میکنه. که همونا هم شهید شدن. بذارید از شهید مرتضی کریمی بگم، فرمانده گروهان بود. شب که میخواستیم اعزام بشیم برای خان تومان، خب یه چند لحظه دیدم مرتضی نیستش، بچه ها رو جمع کردیم که آقا باید بریم سراغ مرتضی رو میگرفتیم پیداش نمیکردیم. آخر سر فهمیدیم مرتضی رفت غسل شهادتشو کرده بود توی اون سرما با آب سرد، سرمایی که بسیار وحشتناک بود، استخون درد میگرفتن بچه ها. مرتضی تو اون حال رفت غسل شهادتش انجام داد. از مرتضی میگفت مرتضی دعایی کن. میگفت آرزوم اینه که مانند شهید، مانند حضرت علی اکبر ارون اربا بشم. روز عملیات شد. موقع که عملیاتمون شروع شد تو منطقه خان تومان، خب بچه ها رشادت کردن، تپه ها که گرفتیم، بنا به دلایل محاصره شدیم. بچه ها با ایثار مبارزه کردن، تلفات سنگینی از تکفیری ها گرفتن بچه ها. بگذارید از شهید مهدی حیدری بگم که موقعی که تیر خورد، فقط برای اینکه کسی صدای نالش رو نشنوه انگوشتش رو گاز میگرفت و با همون حالت به شهادت رسید. از مجید قربان خانی بگم که معروف شده به حر مدافع حرم.
بعده.
بدنش خالکوبی داشت. وقتی ازش بچه ها شوخی میکردم میگوتش دعا میکنم که پاک بشه، خاک بشم. واقعیت اینا افسانه نیست. ما مدیون ایثار و اعتقاد رزمندگان جنگ تحمیلی هستیم. اینا به ما اینو یاد دادن. این بچه‌هایی که اومدن تو سوریه مدافع حرم شدن، لحاظ سنی بسیار پایین بودن. بگذارید در یک شهیدی هم بگم که موقعی که تیراندازی میکرد روزه میخوند. اسمش حمید بود، متاسفانه فامیلیشو حضور ذهن ندارم. با روزه تیراندازی میکرد با تکفیری ها. باور کنید موقعی که تیر خورد، وقتی که به زمین افتاد، بچه ها که ریختن بالا سرش، فقط همین صحبت رو همه شنیدن که با لبخند میگفت بی بی جان آخر منم خریدی.
عزم
مرتضا رو بگم که دعا کرده بود که اربن اربا بشه. تنها شهیدی که توی خانتومان تو اون مرحله اربن اربا شد مرتضا کریمی بود که به آرزوش رسید. حسین امیدواری رو گفتم که با لبخند شهید شد، که موقعی که تیر به سینش خورد همه ابتدا فکر میکردن شوخی داره میکنه، وقتی بالا سرش رفتن دیدم لبخند زد و به شهادت رسید. ما مدیون شهدای مدافع حرم هستم. امنیتی که داریم
بنده
از شهدای مدافع حرم حاصل شده و من خودمو باور کنید در این حد که بگم مدافع حرم نمیدانم. من کسی بودم که به لطف بچه‌های مدافع حرم رفتم، خودم کاری نکردم.
خیلی ممنونم. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گران قدرمون، علل خصوص شهید بابایی عزیز و شهدای مدافع حرم که امشب مشق شیدایی حال و هوای خاصتری داره با یاد این عزیزان. شب خوش هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه مشق شیدایی رادیو گفتگو هستین. در محضر سه میهمان عزیز و ارجمند هستیم. امیر سرتیب خلبان جناب آقای والی اویسی عزیز، امیر سرتیب خلبان جناب آقای حسین چیتفروش که هر دو بزرگوار از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستند و از خلبانان چیره دست و خلبانان بزرگوار و ماهر اون روزها، و همچنین در خدمت جناب قاسم یک دل پور هستیم از مدافعان حرم که جانباز 55% هم هستند، و همچنان در خدمت شما هموطنان گرانقدر با ادامه برنامه مشق شیدایی. این نوبت از مشق شیدایی داریم پیرامون شهید بزرگوار شهید بابایی عزیز صحبت میکنیم، با توجه به اینکه تابستان یه جورایی یادآور شهادت این شهید عزیز هست که در 15 مرداد ماه سال 66 به شهادت رسیدن، و همچنین برنامه حال و هوای مدافعان حرم و حال و هوای شهدای مدافع حرم رو هم داره که عرض کردم. نمونش محسن حججی عزیز هست که در 18 مرداد ماه 96 به شهادت رسیدند، و برای خودم میگم جالب بود که این 30 سال چه اتفاقاتی افتاده که اون رویش های انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری فرمودند رو الحمدلله شاهد بودیم. امیر اویسی عزیز باز هم خدمت شما باشیم، از ملاقات های دیگتون با شهید بابایی عزیز برامون بگین، و اینکه اگر امیر بخواین شهید بابایی رو برای جوان های امروزی تعریف بکنید و بگین که ایشون کی بودن و چی بودن، چه ویژگی هایی رو میگین، چه چارچوبی رو ترسیم میکنید، ضمن اینکه علارغم که این عزیزان واقعا یه جوره عادی نبودن، ولی خب عادی هم بودن، یعنی در این حال که عادی بودن عادی نبودن، و خیلی از جوانها میتونن این عزیزان رو الگوی خودشون قرار بدن توی زندگیشون و توی مسیری که انتخاب میکنن.
برای خدمت عرض کنم که بسیار الگوی خوبی میتونه برای جوانان باشه، تمام جوانان کشور عزیزمون، بالاخص جوانان نظامی. از ویژگی های شهید بابایی میتونیم خیلی ویژگی داشت، حالا اونایی که من میتونم این زمان کم خدمت داشت، که تواضعش بود. بسیار آدم متواضعی بود.
امیر شروع کردن از دوربین فراری بودن.
بله. ولی در عین تواضع خیلی با اقتدار بود. یه جوانی بود، خودش جوان بود، شما نگاه بکنید در اون سن سال مسئولیت بزرگ معاونت عملیات نیرو هوایی، یا در حقیقت ایشون با درجه سروانی مسئولیت منطقه هوایی شهید بابایی اون موقع پایگاه هشتم شکاری بود بهش داده بودن.
37 سالگی هم به شهادت رسیدن دیگه، سن سال
خیلی سن سال کم. شما نگاه بکنید پایگاهی که مثلا اون موقع ها حالا چه قبل از انقلاب حداقل درجه که اونجا بوده سرنگ تمام بوده با 20 و چند سال خدمت، بعد در دوران جنگ که خودش باز دوباره مدیریت خاص جنگی میخواد، یه تجربه بالایی میخواد، مدیری مثل شهید بابایی اونجا مسئول میشه و با اقتدار، با تدبیر، با تواضع سیاسی، ولی قاطع و با خیلی قاطعانه رفتار میکنه و مثل فرماندهان صدر اسلام
بله.
اول خودش کاری رو انجام میداد بعد دیگران رو. در شهادتش هم اینطوره، ایشون اول مسیر رو خودش میرفت، مسیر پروازی رو میرفت، شناسایی میکرد، کارا رو انجام میداد، حالا اول انجام میداد بعد به دیگران میمد توصیه میکرد و راهنمایی میکرد، تجربهش در اختیار اون میذاشت که بقیه برن. من یادمه که یه روز من در آلرت بودم، بعد ایشون اومد و حالا میدونستیم هم ایشون وقتی که میومد نفر دوم نیروهوایی بود، ولی هیچ موقع با از هواپیما استفاده نمیکرد، میتونه جت فالکون رو دستور بده آماده بشه و ایشون رو جا به جا بکنه. میرفت با یه لندکروزی داشتن، اون عقب یه پتو هم داشت، اونم عقب لندکروز میخواب، یه راننده هم داشت، این بر اون بر هر چه میخواست بیاد. ما میدونستیم به این صورت میاد. اومد و مستقیم اومد آلرت، ما تو آلرت بودیم F14، گفتش که شما لباستون درارید برید استراحت کنید، من میخوام امروز بایستم به قول من رو پرواز کنم. حالا ما اولا که دو تا مسئله بود، خب معمولا جوان عشق پرواز و حضور در صحنه و اینها، یکی هم در کنار بابایی بودن خودش، ما اصرار که نه ایزه بدید ما خودمون باشیم، نه گفت نه مثلا دوست دارم پرواز بود، دستور بود دیگه، برای ما جیسوت و اینا رو درآوردیم، ایشون لباساشو پوشید و وایساد به عنوان آلرت. حالا نفر دوم نیروی اصلا نیاز نبود که مثلا به قول معروف، ولی من میخوام بهتون بگم ببینید تواضع و اقتدار و آینده نگری، پیشبینی، تدبیر، برنامه‌ریزی، تمام اینا با هم بود. و یه جوانی که واقعا جوانه، حالا از نظر حساب بکنی با توجه شرایط فعلی که جنگ در جنگی هم تجربه، ولی تو اون جنگ هم چه آدمی با اون مسئولیت تجربه‌ای که حساب میکردیم با گذشته اصلا قابل قیاس نبود. وایساد اونجا که هم پرواز بکنه هم در جریان قرار بگیره. همون موقع هم یه رادیو کوچیک هم داشت، معمولا به اخبارهای همه چیزا بی بی سی و فلان بیزار گوش میداد با همون رادیو. ما متوجه نشدیم، من نشستم، به من میگه برو، من گفتم نه حالا هستیم خدمت شما، بالاخره از معذرتون فیض میبریم و اینا، نشسته بودیم کنارش، شبم بود. بعد ایشون داشت رادیو رو گوش میداد، من نفهمیدم، متوجه نشدم که چه چیزی رو گوش داد توی رادیو، چه اخباری رو، از اون تجزیه تحلیل میگه، سریع تجزیه تحلیل میگه. بعد شاید مثلا یه نیم ساعت از این واقعه گذشت، سه رو بیشتر نکشید. یه دفعه من گفتش که خوب شد که موندی، لباس بپوش، من میخوام برم جایی.
خب
لباس ما دوباره پوشیدیم، ما هم جایی لباس جیسود پوشیدیم، آماده شدیم، ایشون درآورد جیسودشو و رفت. حالا عرض میکنم روز بعد برگشت، دوباره برگشت بوشهر، ما متوجه شدیم که بله ایشون این اطلاعاتی رو میخواست بره، حالا از رادیو چی شنیده بود، یه خلبان ما اسیر کرده بود تو امیدیه، چون رفت امیدیه.
آها.
شبونه با اون خلبانه مصاحبه ای انجام داد، فردا صبح اومد تمام خلبانه رو جمع کرد. بیاد بشین تمام اطلاعاتی که نیاز بود که ما داشته باشیم برای اینکه بالاخره استفاده بکنیم از اون نقاط ضعف اونا و چه نقاط ضعفی اونا از ما دارن، تمام این اطلاعات اومد. حالا که الان زمان اجازه نمیده که من بخوام تخصصی هم از شاید سر عزیزان رو که شنوندگان درد بیاره، این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشت. یعنی تجربه فقط در اختیار بچه ها گذاشته شد و که بتونیم ما کارم رو درست انجام بدیم که اونجا نقاط ضعف ما، بالاخره هر سیستمی یه نقاط ضعف داره، نقاط قوت داره، از نقاط ضعف اون استفاده کنیم، نقاط ضعف خودمون رو پوشش بدیم. و از این کارهایی که یکی دیگه از کارهای بزرگی که انجام داد باز با اون تجربه کم،
بله،
انتقال هواپیمای F-14 که خود امریکایی‌ها نوشتن F-14 فقط بعد تو اصفهان باشه و شیراز باشه و نره جای دیگه، ولی ایشون اومد با یه جسارتی، هیچ کدوم جرأتی نکرد. چرا؟ چون این هواپیما بلند میشه، ساعت پرواز میگیره، ما الان دیگه نیاز داشتیم هواپیمای بیشتر در هوا داشته باشیم، بلافاصله در هوا باشیم. دستور داد هواپیمای F-14 از شیراز و اصفهان منتقل بشه، یه تعدادی از اصفهان و کل شیراز منتقل بشه، بیاد کجا؟ بیاد در بوشهر که نزدیک باشه، بتونیم پرواز کمتری داشته باشیم، در آن واحد حضور داشته باشیم در صحنه که اون بحث اسکورت نفتکش ها بود، شاهرگ حیاتی ما. میدونی که نفت ما از جزیره خارج میبردیم در تنگه هرمز تحویل میدادیم خودمون،
بله،
نه بیمه میکرده نه چی، بنابراین بعد اسکورت میشد، اسکورت این بعد هواپیمای F-14 در کنار اونها بود. ما رفتیم اونجا و به خاطر همینم شد که وقتی میبینی شهید بابایی به عنوان یک مسلمان که همه آرزو دارن، آرزوی مسلمان چیه؟ رفتن خانه خدا.
بله.
وقتی به ایشون ابلاغ میکنن که تو میتونی بری خانه خدا، سر بچه‌اشو میفرسته، میگه البته، به اونا میگه من بعدم میام. ولی وقتی ازش میپرسن چرا نرفتی، میگه حج من خلیج فارس.
عجب عجب. خیلی ممنونم امیر اویسی عزیز. امیر چیت فروش، باز هم از بابای قهرمان بگین و از اینکه جوانهای امروز ما هم میتونن بابایی بشن.
بله، همجوری که امیر اویسی فرمودن، من از نظر اخلاقی و یک ویژگی خاص یک فرد مکتبی یه اشاره جزئی میکنم، ادامه حرفای امیر اویسی رو من میرم.
بله، خواهش میکنم.
ما در اوج سن جوانی و الان کشور ما مورد تهاجم فرهنگی شدید هستیم. مد، وسائل آرایشی،
بله،
لباس، رنگ، جوانان ما، دختران ما، اگه قرار باشه مقابله بکنیم با این آدمی که همش ساکته، سکوته، چگونه مقابله بکنیم؟ رنگ لاک نخون، کیف، لباس، رنگ مو، ماشین، رنگ ماشین، کفش داره تحمیل میشه بر جوانان ما. امام جعفر صادق، ائمه اطهار، اگر بودن چی میگن؟ چجوری مقابله بکنیم؟ کونو دعات الناس به غیر السنت کن. بابایی بدون هیچ روزه و سخنرانی و نصیحت و اینها، در مقابل همه اینها فوق‌العاده دقیق و آگاهانه با عنوان یک نمونه که باید کتاب ها نوشت از این حرکتش، سرشو می تراشید. ما وقتی محرم میشیم، حج ما آخرین حرکت، سرمونو می تراشیم. این همیشه تقریبا محرمه. یعنی حج آخرین حرکت. شفاف اینو گفته، با زبان خودش گفته، جلوی آینه نمیری، وقتت صرف شونه کردن و بروز کردن و خوش کردن نمی کن. مقابل جنس مخالف دیگه علاقه نداری وایسی، حرف بزنی، گوش بکنی. پس بنابراین یک قدم از شیطان به دوری و یک قدم به خدا نزدیک. و از این موارد تا بی نهایت داریم که هر کس علاقه منده باید کتاب پرواز تا بی نهایت رو بخون. اما از این طرف آیا این یک چهره دینی شیعی که هر روز بدون استثناء صبح قرآن میخونه، که میخونه هر روز حداقل یک صفحه بدون استثناء، و این نمازش و این وقتش نماز اول وقتش، تمام اینها که در امریکا یا نماز اول وقت یا وینگ خلبانی یا رفوزه بشی بیای ایران با اون حیثیت، یا نماز اول وقت که نماز اول وقت رو انتخاب میکنه، از این حرکت ها دارم. اما بابایی جنابای امیدی، ای مخاطبین عزیز، ای مخاطبین مشق شیدایی، دانشجو پزشکی بود ول کرد اومد خلبانی، نه پزشکی الان، پزشکی رژیم قبل، یعنی کل دانشگاه های دولتی کشور 100,000 تا میپذیره سقفش، هیچ دانشگاه آزادی نیست، این حجم پذیرش رو نداره، فقط نخبگان میتونستن بیان و بابایی دانشجو پزشکیه. بعد میاد هواپیمای F-14 مدرن ترین، پیچیده ترین تجهیزات، سیستم های مدرن جهانه، قوی ترین خلبانای از آب گل در اومده با تجربه که دیگه 1000 امتحان پس دادن انتخاب میشن برای F-14. امیر اویسی بین جمع خلبان انتخاب میشه برای F-14، اونجا باید خیلی موفق باشه که بیاد.
درسته.
بابایی استاد این، میخوام جایگاه علمی شه بگم.
فتخاش کن خیلی کوتاه چون زمان
من کوتاه میکنم. ببین امیر اویسی فرمودن اصفهان پایگاهش جابجا کرد به بوشهر. این میدونی معنیش چیه؟ یعنی کل جهان غرب اومده به مقابله انقلاب و جنگ و دفاع مقدس در خلیج فارس، من به سرعت میگم تون تون، پایگاه های جدید با میراج ایجاد کردن، سوپر اتانداردار و فرانسوی ها اجاره دادن، مدرن ترین موشک پیشرفته ی اگزوست دادن که چند تا ناو انگلیس رو در مالویناس غرق کرد. همه اینا که میان، بابایی حالا پایگاه را جابجا میکنه. این معنیش اینه که یک استراتژیستی است که هرگز در پنتاگون و ناتو و ورشو و موسکو کم داریم. الان 30 سال 40 سال گذشته از این موضوعات، تمام متخصصین میتونن بررسی کنن. راه مقابله موفق پایگاه را جابجا میکنه و خودش پیشتاز میشینه تو آلرت، فرمانده است مثل یک ستوان پرواز میکنه، آلرت 15 دقیقه رو میکنه 7 دقیقه و نشون میده به همه خلبان ها.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم از این موارد تاکتیکی تخصصی حرفه‌ای زیاد داره.
بله انشالله باز فرصت های آتی خدمتون انشالله باشیم و باز هم استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم. آقای یک دل پور عزیز، فکر میکنم 1 دقیقه نهایتا فرصت داریم خدمت شما باشیم و سخن پایانی شما رو در این مجال و در این نوبت از مشق شیدایی بشنویم.
بذارید من فقط از اتفاقاتی که تو خانتومان افتادم بگم.
بله
باور کنید زمانی که محاصرمون شدید شده بود، مهمات نداشتیم، گفتم خدایا باید چیکار کنیم، بچه‌ها یک سری شهید شدن، یه تعداد زیادی مجروح و جانباز شده بودن، از خدا کمک خواستم، گفتم خدایا یه راهی باز بذار برام که کمک بشه به این بچه‌ها. خب گفتیم بذارید با صدای بلند اسامی مقدس ائمه رو بگیم. باور کنید خدا رو شاهد میگیرم وقتی یه تعداد قلیلی از بچه‌ها که سالم بودن با صدای بلند یا علی میگفتن یا زهرا میگفتن یا زینب یا رقیه با صدای بلند اینا رو میگفتند، حجم آتیش تکفیری ها که تقریبا تو فاصله 15 الی 20 متر بود کم میشد. این یک تیکه خودم ندیدم، بغل دستیامو که تو با قناص کار میکردن میدیدن، میگفتن ما میدیدیم که موقعی که بچه ها این ذکرها رو مقدس رو گفتن سلاح دست یک سری تکفیری ها میافتاد.
بله خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از شما هموطنان عزیز و ارجمند که همراه بودید با ما در این نوبت از مشق شیدایی، و تشکر از میهمانان عزیز و ارجمندمون. انشالله توفیق داشته باشیم، فرصت های آتی هم خدمتشون باشیم. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و این برنامه رو خالصانه و عاشقانه تقدیم میکنیم به روح مطهر شهید سرلشکر عباس بابایی و همه شهدای مدافع حرم. خدا حافظ مردم شریف ایران. شیدایی امشب گپ و گفتی بود برای رویش های انقلاب از شهید بابایی تا شهید حججی که شجاعانه و دلاورانه جنگیدن برای آب و خاک و دین و آیین و ناموس این سرزمین و در تاریخ سترگ این سرزمین خوش درخشیدند و اسم و رسم خوشی از خودشون به یادگار باقی گذاشتن. یاد و خاطره همه شهدای گلگون کفن ایران عزیز اسلامی رو گرامی می‌داریم. دوستان خوبم شبتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. اما نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما چکاوک که دعوت میکنم بشنوید.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس